أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث در این بود که در تفسیر یک آیه و رفع اجمال عدوی از یک آیه شریفه، یکی از مهمترین راه ها مراجعه به روایاتی هست که در ذیل اون وارد شده. البته روایاتی که در ذیل یک آیه وارد شده، گاهی اوقات صریحاً ناظر به آیه هست و تفسیر آیه میکنه، گاهی اوقات نه، صریحاً نیست ولی قرائنی اقتضا میکنه که اون ناظر به آیه باشه. خب یک مشکلی که احیاناً در رفع اجمال وسیله روایات هست این که گاهی اوقات چند تفسیر برای آیه در روایات ذکر شده. حالا این تفسیرهای مختلف رو چگونه باید با هم جمع کنیم؟ خب ما به تناسب این بحث که سابقا مطرح می‌کردیم، به آیه شریفه اتم الحج و العمرة لله پرداختیم و عرض کردیم که خود اتمو اجمال داره، که آیا اتمو به معنای این هست که اگر حج رو شروع کردید او رو پایان ببرید، یا نه این قید اگر حج رو شروع کردید نداره و مراد از اتمو این هست که یک حج کامل تحویل بدید. ایتو بهما تامین. خب روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده صریح هست در این معنا که میخواد بگه عمره واجب هست و از همین آیه هم وجوب عمره استفاده میشه. یه دوتا روایت اینجا هست، روایت معاویه ابن عمار و روایت زراره بود. تو روایت معاویه ابن عمار و زراره علاوه بر این که اشاره میکنه در ذیل همین آیه شریفه که این آیه ازش وجوب عمره استفاده میشه، یه تعبیری وارد شده درش. این تعبیر در واقع مکمل استدلال به آیه هست. اون تعبیر اینه: و انما انزلت العمره بالمدینه، یا انما نزلت العمره بالمدینه. ابتدا مطرح میکنه که عمره واجب هست علی من استطاع، در ذیلش میگه و انما انزلت العمره بالمدینه یا نزلت العمره بالمدینه. در این که این عبارت مکمل استدلال هست به آیه شریفه تردیدی نیست، ولی دو بیان وجود داره، یعنی دو احتمال وجود داره که چه چیزی رو داره تکمیل میکنه. ببینید اتم الحج و العمره، یکی کلمه اتمو درش به کار رفته، یکی کلمه عمره درش به کار رفته. آیا انما انزلت العمره یا انما نزلت العمره مفاد اتمو رو داره تفسیر میکنه یا مفاد العمره رو داره تفسیر میکنه؟ خب این مورد کلام قرار گرفته. حاج آقا در بعدی درسای حجشون مطلبی دارن که من مطلب حاج آقا رو بخوانم، یک توضیحاتی در مورد مطلب حاج آقا عرض بکنم و یک مکملی هم عرض کنم در مورد این بحث. حاج آقا دارن که میگن نقلهای مختلفه این روایت رو ذکر کردن که در کافی و علل و تفسیر عیاشی وارد شده و در هر سن بعد این سوال رو مطرح کردن. در هر سن نقل عبارت یقول یعنی یقول الله و اتم الحج و العمره لله و انما نزلت العمره بالمدینه یا انزلت العمره بالمدینه چه ارتباطی دارد؟ این عبارت در روایت زراره نیز آمده بود. در مورد ارتباط و عتم الحج و عمره لله و عبارت و انما نزلت العمره بالمدینه دو احتمال میتوان ذکر کرد. احتمال اول، کسی توهم نکند که آیه و عتم الحج و عمره لله مربوط به عمره تمتع است و شامل عمره مفرده نمی شود. حضرت برای دفع این توهم می فرماید نه، بنابر روایات متعدد عمره تمتع در حجۃ الوداع نازل شد و بعد از انجام سعی جبرئیل نازل شد، یعنی در کوه مروه، یعنی در مکه دیگه، و بعد از انجام سعی جبرئیل نازل شد و دستور عدول از افراد به تمتع از ناحیه خداوند متعال ابلاغ شد. یعنی حج افراد رو به حج تمتع تبدیل کرد. وقتی تبدیل به حج تمتع شروع کرد، اون قسمت های از حج افراد رو که انجام داده مربوط به عمره تمتع میشه، چون حج تمتع مشتمل بر عمره تمتع و حج تمتع هست. اون قسمت های اولش مربوط به قطعه اوله حج تمتع که عمره تمتع باشه میشه. و آیه و اتم الحج و العمره لله در شهر مدینه نازل شده است، نه در مکه، تا گفته شود که آیه شامل عمره مفرده نمی شود و فقط نازل به عمره تمتع می باشد. احتمال دوم، شاید این احتمال از احتمال اول اقوا باشد، آن این است که به توجه به آیه و اتم الحج و العمره لله ممکن است گفته شود اگر این آیه در سال صلح حدیبیه هنگام حرکت حضرت به طرف مکه به قصد انجام عمره نازل شده باشد، وجه صحیحی برای استفاده لزوم اتمام از آیه پیدا می شود و آن این که آیه می فرماید حج عمره ای را که شروع کرده ای باید تمام کنید، مگر این که دشمن فشار بسیاری وارد کند، فین احسرتم فمستیسر ملحج، که در این صورت تکلیف دیگری دارید و الا در صورت امکان باید عمل شروع شده دار تمام کرد. در این فرض که حج عمره آغاز شده است، این دغدغه وجود دارد که این عمل ناقص رها بشود، لذا در این فرض مناسب است گفته شود شما این عمل را تمام کنید و دیگر این آیه ظهور در احداث نخواهد داشت که به واجبه که احداث کنید. میگه اگر احداث کردید لازمه تکمیل کنید، ولیکن اگر هیچ حجی آغاز نشده باشد و مسلمانان در مدینه باشند، مناسب نخواهد بود که خطاب با آنان گفته شود شما حج و عمره را تمام نمایید. اگر مراد این باشد که اگر حج و عمره را آغاز کردید تمام نمایید، مناسب این است که به صورت قطعی شرطیه گفته شود. این استدلال تو کلمات مفسرین زیادی هست که ظهور دلیل به جهت این که به صورت قطعی شرطیه نگفته شده در همین است که میخواد بگه عمره رو شروع کنید و عرض کنم نه اینکه اگه شروع کردید تکمیلش کنید.
حضرت علی هم جلسه هم همین
حالا بله خب بله فرق هیچ صحبت نکنید، بحث رو صحبت میکنم. و حال اگر در این حال که مشغول عمل نباشد گفته شود عمل رو تمام کنید، ظاهر در این خواهد بود که این عمل رو آغاز نمایید و آن رو به صورت کامل انجام دهید و به احتمال قوی و به احتمال اقوا حضرت میخوان بفرمایند که این آیه در اثناء عمل حج و عمره نازل نشده است که معنای تتمیم و تکمیل باشد، بلکه در مدینه قبل از انجام حج نازل شده است که در این صورت به معنای احداث خواهد بود. خب حالا من یک دو تا نکته میخوام اینجا تذکر بدم در مورد ادامه این بحث این آیه. در این حدیث شریف من یه شبهی از قدیم به ذهنم بود که این در مورد وقت ملحج و العمره روایت تعبیر نمی کنه و انما نزلت هذه الآیه فی المدینه، و انما نزلت هذه الآیه نمیگه و انما نزلت یا انزلت العمره تو بالمدینه. چرا این تعبیر میکنه؟ در حالی که طبیعیش این بود بگه این آیه در مدینه نازل شده. حالا در مدینه نازل شدن در مقابل در حدیبیه نازل شدن یا در مقابل در مکه نازل شدن، هر کدوم باشه به طور طبیعی باید بگه انما نزلت هذه الآیه، نزلت العمره بالمدینه، چه فاعل نزلت رو عمره قرار داده. یه نکته. نکته دومی که این انما که دلالت بر حصر میکنه بس چی اینجا ذکر شده؟ چون انما به طور طبیعی این بود وقت نزلت العمره تو بالمدینه مثلا، یا اگر اون نکته اول رو هم ملاحظه کنیم باید میگو وقت نزلت هذه الآیه بالمدینه. این دو تا سوال مطرح هست. من فکر میکنم این دو تا سوال رو اگر بخوایم پاسخ بدیم، خود پاسخ این سوالات تقویت احتمال دومی هست که در فرمایش آجاها ذکر شده و با توجه به این و نکات دیگری که بعد عرض میکنم، ظهور آیه در ظهور روایت در احتمال دوم هست، همچنان که آجاها همین رو هم تقویت فرمودن. اون اینه که امام علیه السلام اینجا نمیخواد مستقیما بیان کنه که این آیه در مدینه نازل شده. اون چیزی که مدلول مطابقه آیه هست این هست که آقا عمره یه آیه عمره فقط در مدینه نازل شده، یعنی خود عمره یعنی حکمی که مربوط به عمره است، آیهی که مربوط به عمره است، نه خصوص این آیه خاص. میگه خداوند درباره عمره فقط در مدینه قرآن نازل کرده، در مدینه قرآن نازل کرده. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که منحصراً اولا یک بار بیشتر آیهی در مورد عمره نازل نشده، نه متعدد نازل شده باشه. خب بحث در این از اگر چرا میخواد بگه یک بار نازل شده بیشتر نازل نشده، این همون نکته بود که من در جلسات قبل بهش اشاره کردم. اون اینه که آیه قرآن ناظر به قضایای کلی و محل ابتلا هست، قضایای محل ابتلا هست. خب وقتی هنوز حکم عمر معلوم نیست که واجب است یا واجب نیست و یه بارم بیشتر نازل نشده، خب پیداست که به همون اصل مشروعیت عمر نازله دیگه. اگر دو بار نازل شده بود خب میگفتیم دفعه اول اصل مشروعیت رو بیان کرده بود، دفعه دوم فروع مشروعیت رو بیان کرده. ولی وقتی یه بار بیشتر نازل نشده باید به اصل مشروعیت ناظر باشه دیگه، و اصل مشروعیت هم با این هست که اتحب الحج و العمره لله به معنای واجب مطلق باشه و اتمو به معنای یک این هست که حج کامل، حج رو کامل به جا بیه، حج کامل رو انجام دهید. این یک نکته. بله، اگر حج، اگر مثلا صلح حدیبیه انجام گرفته شده باشه، یعنی در هنگام صلح حدیبیه، در اون سفر صلح حدیبیه و بعد از محرم شدن، بعد از محرم، حالا صلح حدیبیه خصوصیت نداره ها، یعنی بعد از شروع حج آیه نازل شده باشه، خب بعد از شروع حج اون چیزی که محل ابتلاء مردم هست این نیست که حالا این حج واجب بوده شروع کنم واجب نبوده، خب بالاخره واجب بوده یا واجب نبوده شروع کردن، اون چیزی که در اون حال محل ابتلاشون این هست و سوال وجود داره اینه که این حجی که حالا شروع کردیم باید تمومش بکنم یا نباید تمومش کنم. طبیعتاً این میخواد بالمدینه اشاره به این داره که این آیه در اثناء عمره و حج نازل نشده، یعنی عمره اثناء عمره حج نازل نشده که وقتی یه بارم بیشتر آیه نازل نشده، یک آیه بیشتر در مورد عمره نازل نشده، بالملازمه فهمیده میشه که این آیه هم در مدینه نازل شده، بنابراین آیه که در مدینه نازل شده قهرن نتیجهش این هست که عرض کنم این ناظر به احداث و لزوم احداث هست. من داشتم مراجعه میکردم به کتب تفسیری، یه عبارتی رو حالا فرصت نکردم کامل این بحث و همه کتب تفسیری رو ببینم، ولی یک عبارتی رو در کتاب لباب دیدم جلد 3 صفحه 360 از کتاب لباب، مال این قرن 9 این حضاست، میگه این بحثی در مورد همین هست که آیا این آیه دال بر وجوب حج و عمره هست یا دال بر این هست که حج و عمره اگه شروع شد تکمیلش کنید. اون هم مایل به این هست که این آیه نازل به این هست که حج رو باید شروع کنیم، اصل احداث حج رو میگه واجب هست، ادله ذکر میکنه، ادله مختلفی ذکر میکنه، یکی از ادلهش همین جمله شرطیه بود که اشاره کردم، اون رو ذکر میکنه، یک دلیلی ذکر میکنه که همین دلیلی بود که من اشاره کردم، با یه نکته اضافه داره که اون به خاطر اون نکته عبارتش آوردم، میگه ان اهل تفسیر ذکروا ان هذه الآیه اول آیت نزلت فی الحج فحملها علی ایجاب الحج اولا من حملها علی وجوب الاتمام به شرط شروع. یه اهل تفسیر گفته این اولین آیت و اولین آیه مناسب اینه اصل حکم رو بیان کنه، اصل حکم رو بیان کنه. حتی بحث ایشون فقط در عمره نیست، بحثی که لباب داره نسبت به حج هم هستون، حج آیات دیگه هست، لله علی الناطق بالبی من استطاع الیه سبیلا، تو آیه دیگه هم هست از او وجوب حج استفاده میشه، در مورد حج بحثی نیست، اگر این آیه هم نباشه داله بر وجوب حج، در مورد حج آیات دیگه هست و مسئله تمامه، ولی بحث این هست از این آیه چی استفاده میشه. میگه که در آغازی که هنوز هیچ آیه‌ای در مورد حج و عمره نازل نشده این آیه آوردن، متناسب این هست که این ناظر به احداث حج باشه، ایجاب حج باشه، نه ناظر به فروع مسئله باشه، به همون نکته‌ای که اشاره کردم. حج به جا می آوردن، ولی یک نه نه حج به جا می آوردن در جاهلیت، جاهلیت هم حج که زمان، ولی که واجبه واجب نیست مستحبه، نه بنابراین حکم مسئله معلوم نیستی که توجه نکردید. چجوری معلوم میکنه؟ چجوری معلوم میکنه که حج واجب یا واجب نیست؟ دقت نکردید بابا جون، دقت نکردید، خود حج احداثش واجب یا واجب نیست؟ این ازش توضیح میشه نمیشه
از این آیه؟ اگر
چی اگر اولین آیه باشه مناسب باشه چی رو بیان کنن؟ فرض کنید هنوز نماز ذکر نشده، حکم نماز بیان نشده، بیان بگن آقا نماز که شروع کردی باید تکمیل کنی، این تناسب داره؟ هنوز حکم حج بیان نشده، نماز بیان نشده.
جسارت استاد، ما تو روایات داریم رسول مکرم اسلام خودشون کل اون هر ایام هر سال پنهانی میرفتن حج رو انجام میدادن.
خب بله،
اینو قرینه بگیریم بر اینکه وجوب
است. حالا چون انجام میدادن واجب یا مستحبه؟ واجب یا مستحبه؟ مگه ما گفتیم که حج نبوده، حج زمان ابراهیم بوده، ولی واجب یا مستحبه؟
ذهنیت مردم هم شاید همین وجوب بوده.
از کجا وجوب بوده؟ چون پیغمبر انجام میدادن، مگه پیغمبر مستحب انجام نمیدادن؟ اصلا این که واجب یا مستحبه؟ ولی اصلا انجام حج قدیمیه. اصلا این که اون چیزی که مناسبه در اولین آیه بیان بشه اصل حکم مسئله است، حکم اصل مسئله، نه حکم تفریعاتش. و این و عرض کنم خدمت شما این نکته ای
این مردان عبدالمطلب کلیددار بودند و به سنت ابراهیم حنیف بودند و به اون سنت هم احتمالا انجام میدادن، این هم تونیم قرینه بگیریم.
حالا واجب بوده یا مستحب بوده؟
واجب بوده
دیگه. نه مستحب ممکنه باشه. از کجا؟
خانواده کلیددار بودن،
کلیددار بودن نمیتونه مستحب باشه؟ امامزاده ها متولی ندارن؟ امامزاده مثل همین دیگه، امامزاده ها متولی دارن دیگه، مثل همون میشه دیگه.
روایت معاویه و زراره هست که این حضرت تمسک میکنن به آیه برای وجود که روشنه. خب یعنی اصلا همون تمسک که
بله بله
عمره کافی بود بله مدعای تعالی
بله.
سوال تر این که نما نظرت دل نشه.
خب من صرف بحثت این هست، من میخوام اینی که دارم عرض میکنم این میخوام بگم که
تکمله
اون هم اونم تکمله هست. مطلب
رئیسی
در روایت اینه که اون مطلب رئیسی غیر رئیسی رو اونو بده کنار، اونو بحثش وقتی به این بحثا نداره.
بحث
نه ظاهرش، این ظاهرش تعلیله ولی نحوه تعلیل چه شکلیه؟ بحث اینه که باید ارتباط داشته باشه.
روایت میگه
وجود عمره مستقل
رو بخواد بیان کنه.
مستقل از کجاش در میاد؟ حالا این حالا اون مطلبی که شما الان نکته معرفی کنم مطلبش هیچ ارتباطی با آجاقام نداره. همین مطلبی که میفرمایید حاج آقا دو تا احتمالی که وجود داره، نه نه اون احتمال هم ربطی به این بحثا نداره. بحث در این هست که این عمره‌ای که اینجا هست، این عمره میتواند مستقل باشد میتواند مستقل نباشد. این عمره‌ای که این روایت هم نمیخواد بگه عمره مستقل باشه. نخیر اصلا عمره مستقل اصل العمره، حالا چه در ضمن حج باشه چه در ضمن غیر ضمن حج.
آره طبیعی عمره،
اصل عمره، اینو توجه داشته باشید. خب پس برنامه نه عمره مستقله نه عمره مفرده، این از توش چیز در نمیاد. خب
یلا
این آیه
اولین آیه حج بوده، ما از قول مفسرین به اطمینان میرسیم.
نه من میخوام به عنوان مؤید ذکر بکنم، میخوام بگم آیه شریف این استدلالی که اون بنده خدا کرده نسبت به حج داره، امام علیه السلام تکیهش رو اولین آیه نیست، تکیهش اینه که تنها آیه عمره است. تنها آیه خب طبیعتا اولین آیه هم خواهد بود دیگه. نسبت به حج رو نمیگم، نسبت به عمره میگه. این نسبت به عمره من از اون کلام این مطلب رو میخوام بیارم در مورد عمرش تمسک کنم، نه در مورد حج.
همین که عمره تمسک توی حجت الوداع دوباره حکمی پیدا کرده نشون نمیده عمره بازم احکامی داشته که نازل شده. شما خودتون قبول دارید که در حجت الوداع راجع به عمره تمسک نکته‌ای بیان شد.
خب
این نما نظرت عمره به مدینه نمیتونه معنیش این باشه که راجع به عمره دیگه هیچ چیز
نه نه اون آیه نازل نشده. نه نه این هادا حج تمتع، یعنی آیه قرآن در مورد عمره تمتع و حج تمتع نازل نشده، میگه جبرئیل نازل شده در حجۃ الوداع به من دستور چیز داده. یعنی این که میگه
قبول کردی نزلت العمره،
دقت کنید دقت کنید، نه اینکه آیه قرآنی رو میگه حج تمتع یا حج افراد امثال اینا، اون یه بمب فرق داره. خب یعنی در مورد عمره یک آیهی که ناظر به حکم عمره باشه ما نداریم. آیه ناظر به حج تمتع هست، حج تمتع یکی از ایگاهش عمره هست، اون یه بحث دیگه هست. خب حالا اجازه بدید من یکی دو تا نکته دیگه میخوام عرض کنم باز در تکمیل. این آیه شریفه این شکلیه، یعنی یه نکته عرض بکنم و یک دفعه دخلی بکنم. یه نکته دیگه این که مفسرین بعضی گفتن این آیه در صلح حدیبیه نازل شده، حتی این هست بعضی گفتن این آیه در صلح حدیبیه نازل شده و این هم میتواند مؤید این مطلب باشه که این برای دفع اون احتمال حرفی هست که بعضی از مفسرین مطرح کردن. این هم یک نکته تایید. نکته مهمی که اینجا هست اون اینه، آیه شریفه میگه که اتم الحج و العمره لله، عید لله. اگر آیه ناظر به این باشه که این حجی رو که شروع کردید پایان ببخشید، این معناش اینه که اصل شروع حج مسئلهش روشنه، این بالاخره مسئلهش مطرحه. خب بحث این هست که یه موقعی داره اصل حکم حج رو حکمش رو بیان میکنه، میگه آقا حج به جا بیارید، این حج هم عبادیه باید برای خدا انجام بگیره. خب طبیعیه که بگه که حج رو به جا بیارید، اونم برای خدا بیارید. ولی کسی که حج رو شروع کرده، حج رو شروع کرده، این که تکمیل حج باید برای خدا باشه، آیا توهم میشه تکمیل حج به یک شرطی داشته باشه غیر از مثلا اصل حج؟ برای خدا بودن در شرط نیست، تکمیلش باید برای خدا باشه، این که احتمال نمیده. این معناش اینه که اگر اون باشه دیگه لله معنا نداره. اگر این توهم بره که در شروع حج باید لله بودن مراعات بشه، در ادامه لله بودن لازم نیست. خب این میگه بابا حجی که شروع کردید ادامهش هم به خاطر خدا انجام بدید، این که توهم نمیره. خود همین قید لله نشانگر اینه که به اصل حج ناظر هست، چون نسبت به اتمام حج احتمال عدم، یعنی احتمال این که حکم اتمام حج از اصل حج متفاوت باشه نمیره. این خودش هم مؤید هست که ناظر به اصل اتمام حج. خب اینم یه نکته. حالا اینجا دارید اون رو توضیح میدم، اونم اون اشکال قضیه رو میخوام توضیح بدم. خب اینا مؤیدات این مطلب که ناظر به شروع حج، یعنی شروع بکنید، امر به شروع، امر به احداث. خب ممکنه از اون طرف اشکال کنید، این آیه چند هست به دل من
اینجور که شما فرمودید، پس هر داره در یک عمل عبادی ناظر به شروعشه دیگه، ناظر
بله بله
وسطش نیست.
بله طبیعتا همینجوره.
آیه
خدای بزرگ قرآن آیه 196 یه نکته هم باز در مورد مؤید بحث عرض میکنم، اون اینی که اتموی که در مورد صوم هست، ما قبلا اشاره کردیم که اون اتمو نمیتونه قرینه باشه برای اینکه این اتمو در اینجا به معنای ایتو به ما تام معین باشه، ولی قرینه قوی نیست ولی فل جمله قرینیت هم داره چون اینا ادامه همن، یعنی هنوز همون یه سری آیات پشت سر همی هست که جنبه خطابی داره. احل لکم لیلت الصیام شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و الذین یطیقونه فعده طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. و باز هم آیات به اصطلاح اشاره به صورت خطاب هست. بعد لاحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. بعد همین جور تا ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرون و انتم عاکفون فی المساجد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال اینها. ممکنه بگیم که اینها همشون چون جنبه خطاب داره و هنوز خطاب عوض نشده بگیم این هم قرینه باشه برای اینکه این اتمو هم مثل اون اتموی ثم اتمو صیام الی‌اللیل ناظر به اتمام هست. البته خیلی قوی نیست چون خیلی فاصله داره، فاصله اون ثم اتمو آیه 187 9 آیه فاصله داره، این مقدار قرینیت قوی نداره، ولی به عنوان یه قرینه ولو قرینه ضعیف میتونیم به این هم نگاه کنیم و امثال این هم. خب آیه شریف این هست و
ترتیب نزول نیست استاد که شما میخواین قرینه بگیرید که 9 آیه بعد اومده که همینجوری که
نه، حالا من یک پیش‌فرضی رو که اینجا پیش‌فرض رو نمیخوام بحث کنم، به نظر ما سیاق همین آیه کلونی قرینیت داره، سیاق قرینه است و ترتیب نزول نیازی نیست باشه. اینا را استدلالش بحثش در جای خودش بحث مهمی است، بحث اینکه آیه سیاق من تو بعضی بحثای دیگه هم این رو به عنوان اصل موضوع یه موقعی باشه من این در سیاق صحبت میکنم مفصل. لالا اینو من اصل موضوع گرفتم که سیاق قرینیت داره، ولی خب هرچی فاصله بین دوتاهایه بیشتر بشه اون سیاق و یک پارچه بودن کمتر میشه، کم رنگتر میشه. عرض کردم قرآن فعلی قرآن به شأن نزول به شأن به چیز نداره، قرآن فعلی قرآن به همین ترتیب آیات زمان پیغمبر نازل بوده. این حالا استدلال در جای خودش، من نمیخوام این الان استدلال کنم. قرآن ترتیب آیاتش در زمان پیغمبر انجام شده، ترتیب سور نه، ولی ترتیب آیاتش زمان پیغمبر بوده. شواهد روشن تاریخی و غیر تاریخی برای مطلب وجود داره. حالا اجمالا نه مطلب کنم، هیچ قرآنی که ترتیب آیاتش متفاوته با ترتیب این آیات باشه به دست نیمده. حتی اخیرا مثلا قرآن مصحف صنعا که هست که قرائنی برای نقامه کردن که این غیر از مصحف های عثمانی هم نیست، این از مصحف های قبل از مصحف عثمانیه، قرائنی برای این مطلب. اون ترتیب آیاتش همین ترتیبه، ترتیب سورش نه، ترتیب سورش متفاوته، ولی ترتیب آیاتش چیزی هست. و از اون طرف مرحوم آقای بروجردی هم شواهدی درسشون اقامه می کردن بر مهم مطلب، یک کتابی هست الحجه علی فصل الخطاب، من این رو تو اون دیدم، مرحوم آقای بروجردی روی مطلب اصرار دارن و میگن که تدوین سور قرآنی، یعنی سوره های قرآنی که به صورت یک سوره در بیاد و کنار هم قرار گرفتن همه آیات، نه حالا به صورت با این ترتیب، یه کل سور قرآنی در یک مجموعه بین دفتین قرار بگیرین زمان پیغمبر بوده، نه اینکه بعدن انجام گرفته. و بعضی از روایات مخالفه رو ایشون میگن اینا مال و جعلی است و بحثایی داره که من الان نمیخوام واردش بشم. خب ببینید، و اتم الحج و العمرة لله. ممکنه شما بگین که فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ، این قرینه است برای اینکه ناظر به اتمام حج هست. پاسخ مطلب این هست که اتم الحج و العمره یک مفهوم دوتایی داره. اتم الحج یعنی حج رو شروع کنید و تموم کنید. اتم معنای ایتو به ما تامین رو وقتی بیان کنیم اتم الحج فرض کنیم همون ثم اتم الصیام الی اللیل. این الی اللیلش متعلق به چیه؟ ثم اتم الصیام الی اللیل به نظر میاد الی اللیل متعلق به میگه نماز روزه رو شروع کنید و تا شب ادامه بدید. اتمو یعنی احدث العمل و به او رو به پایان برسونید و به اعتبار او هم می شود. یعنی اتم الحج و العمره لله میگه حج و عمره رو شروع کنید و به پایان برسانید. خب وقتی مفادش چنین شد فاین احسرتم کاملا طبیعیه. فاین احسرتم فمستعی فرمن الحدیه از کنم خدمت شما. حالا این اتفاقا فاین اوفرتوم قرینه است که در وسط راه نازل نشده، بعد از حج نازل نشده، حالا در میتونه در مدینه نازل شده باشه. این نسبت به اینکه در این مطلبی که شما میگید برخلافشه، مطلبی که شما میفرمایید برخلافشه. میگه فئن احثرتم، اگر محصور شدید، اگر داره یعنی هنوز محصور نشدید، اگه شدید. فعلا دستور به این نیست که وظیفه به عمل احضار بکنید، اگه محصور شدید چیکار بکنید؟ خب این تو این نخوابیده که الان محصر هستید، اگه محصر شدید، اگر الان محصر شده باشید دیگه اگر نداره. اگر میگه حالا که محصر شدید چی کار کنید، این نشانگر این است که به نظر قدی شرطیه داره بیان میکنه. پس بنابراین هنوز محصر نشدید دیگه که این محصرتون داره
در نزول دفعیش این با شرطی اومده و تصویر شما با
شهن
نزولش اونجا همون
آیه رو
آورده تطبیق داده.
حالا سب کنید، بذار یه ذره نفهمم، یه قدری تأمل بفرمایید بحث رو، بعد صحبت بفرمایید.
شما یه جوری میفرمایید انگار این آیه برای اولین بار همونجا به گوش رسول مکرم اسلام رسیده. اینجوری نیست،
یعنی چی؟
یعنی قرآن و پیامبر مکرم اسلام نازل شده و نازل میشده.
خب
درسته.
خب.
اینجوری که شما تعبیر میفرمایید انگار این آیه فقط هم همونجا نازل شده،
نه
قبلا
نه اون نه 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 حالا اونو نه نه اونا رو بده چنان. اون ذهنیتی که شما دارید اینکه قرآن یک پارچه نازل میشه، اون یک پارچه نازل شدنش اصلا وقت اون چیزی که مدار معنای آیات هست نزول دفعی آیات نیست و نزول تدریجی آیاته. این چیزا رو بذارید فعلا کنار، اون به اصطلاح ذهنیتی که کهنه پیغمبر اینا یه چیزهایی هم داره. حالا من نمیخوام الان وارد بشم به نزول دفعی و نزول تدریجی، ولی بحث در اینه که معنای آیات بر اساس نزول تدریجیه. نه نه، با توجه به این قرائنی که ما میخوایم میگیم دفع اجمال داریم میکنیم دیگه، بحث ما این هست. هم من عرض کردم هم خود لله رو اگه دقت می‌کردیم ازش معلوم می‌شد که دو تا معنا استفاده نمی‌شه.
در نهایت هم پذیرفتیم که چون عبارت اتموه
نه ذاتن اتلمو میتوانست هر دو معنا باشه، ولی در این آیه مراد معنای دوم. هم به روایات هم خود آیه قرائنی که محفوف به کلام هست. خب بله، بنابراین احسرتم منافات نداره، با هر دو معنا سازگاره.
و ظاهرش بود که اتمو ولو در معنی احداثه، ولی چون در معنی اتوتامنه،
نه احداث به این معنا اتمو یعنی عهد الحج، عهد الحج و اتمو، من اینو میخوام بگم دو معناییه، یعنی یک معنای مرکبه،
یعنی
نه یک معنای بسیطه. حالا اینو میخوام توضیح بدم، وجوب احداث رو میفهمیم، وجوب اتمام بر کسی که حج واجب انجام میده رو میفهمیم، ولی بر حج مستحبی دیگه نمیفهمیم. چون این فرض اینه، میگه شما واجب شروع کنید و اون حجی رو هم که شروع کردید به پایان برسونید، حجی که قبلا بهش امر وجوبی شده رو میگه تموم کنید، اما حج مستحبی رو اونم میگه تموم کنه، این دیگه عدالت نیست. اگر از اول آیه میگه که اگر حج رو شروع کردی، چه حج واجب باشه چه حج مستحب باشه، اون رو باید تموم کنی، این دلیل به این نفت. حج مستحبی هم با شروع واجب میشه، باید تکمیل بشه. حج مستحبی با شروع اتمامش واجب میشه. نه، این بنابراین معنایی که ما میکنیم در اون بحثی که آیا حج مستحبی با شروع واجب میشه دیگه نمیشه بشنم بحث کرد. بحث آجاها همون بحثه، بحثی که اونجا بهش پرداخته، اینه که اگر عبارت داره میدید دیگر نمیشود برای اتمام حج با شروع بشنم بحث کرد و اینها، چون اون بحثشون ذیل اون بحث است که آیا میشود به این آیه تمسک کرد بر لزوم اتمام حج مستحبی با شروع. بازم ما میگیم نمیشه بهش تمسک کرد، چون این میگه که واجب است حج رو شروع کنی و تمام کنی، کما که فصام اتم صیام الیل، ناظر به این نیست که روز مستحبی چه حکمی داره، ثم اتم صیام الیل ناظر به روزه ماه رمضانه که قبل از اونم بعد روزه ماه رمضان مطرح بوده و امثال اینا. میگه واجب است روزه رو شروع کنید و به پایان برسانید. خب این بحث دیگه تمام، فقط اون بحث تمام الحج لقاء الامام تمام الحج، اون نحوه جمع بین ادله مونده که اون رو هم فردا انشاءالله در مورد توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.